سلام و درود بر شما. ساعت 8 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه این حق من است اختصاص یافته که آن را همکارم جاوید نعیمی میزبانی میکند. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شماری از فعالان میگویند که جولیا پارسی فعال حقوق زنان و عضو جنبش زنان معترض افغانستان از زندان طالبان آزاد شده. شماری از اعضای جنبش زنان معترض افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامهایشان خودداری کردند، امروز این خبر را با رادیو آزادی تایید کردند. بر اساس گزارش ها جولیا پارسی حدود 3 ماه پیش همراه با پسرش در کابل توسط نیروهای استخبارات طالبان از خانه‌اش دستگیر شده بود. طالبان دستگیری او را تایید نکرده و همچنان در مورد آزادی او تبصره نکردند. 2 روز پیش از این طالبان یکی از فعالان دیگر به نام ندا پروانی و همسرش را پس از 3 ماه حبس آزاد کردند. نهادهای حامی حقوق بشر از این حرکت استقبال کردند. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که نباید از مسئله بزرگ و انسانی پناهجویان به حیث وسیله فشار استفاده کرد. ملا حسن آخوند امروز در پیام به مناسبت روز جهانی پناهجویان که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان آن را در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر کرده، از جامعه جهانی خواسته که موضوع مهاجرین افغان را نادیده نگیرد. رئیس الوزرای حکومت طالبان این تقاضا را در حال مطرح کرده که پاکستان پروسه اخراج بیش از 1,700,000 افغان فاقد اسناد را از آن کشور آغاز کرده و تا اکنون حدود 480,000 افغان را اخراج کرده است. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که تا اکنون با 280,000 افغان مهاجر که از پاکستان اخراج شدند کمک کرده. WFP امروز در شبکه X یا تویتر سابق گفته که این کمک ها شامل مواد غذایی و پول نقد می شود. به گفته WFP شماری از کسانی که به افغانستان اخراج شدند نمی دانند که چه کنند و به کجا بروند تا از زمستان شدید در امان باشند. شمانه از این افراد گفتند که با آنها هیچ کمک نشده و اگر هم نهادهای بین‌المللی با آنها کمک کرده کافی نبوده است. فشارها بر اسرائیل برای تأمین آتش‌بس در نوار غزه افزایش یافته. شماری از کشورهای غربی از جمله فرانسه، جرمنی و بریتانیا از حکومت اسرائیل خواستند تا در نوار غزه آتش‌بس را تأمین کند. همچنان قرار است که امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه خواستار تأمین آتش‌بس فوری و باثبات در نوار غزه شود. نوار غزه در 2 ماه گذشته به میدان جنگ بین نیروهای اسرائیلی و گروه تندرو حماس تبدیل شده، گروهی که توسط ایالات متحده آمریکا و اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. و به دلیل حملات سایبری خدمات تانک های تیل در ایران مختل شده. بر اساس گزارش های تلویزیون دولتی ایران و چند رسانه اسرائیلی، گروهی از هکرها امروز یک عمله سایبری را بر ایران انجام دادند. جواد اوجی وزیر نفت ایران به تلویزیون دولتی آن کشور گفته که خدمات حدود 70% تانک های تیل مختل شده و او دلیل احتمالی آن را دخالت خارجی دانسته. ایران این گروه هکرها را به داشتن ارتباط با اسرائیل متهم کرده، اما مقامات اسرائیلی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته حق من از رادیو آزادی. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که طالبان برای حفاظت از زنان در برابر خشونت‌های جنسیتی آنها را زندانی می‌کنند. یونما در گزارش تازه گفته که پیش از تسلط دوباره طالبان در ماه اگست سال 2021 در افغانستان، 23 خانه امن در این کشور فعال بود که زنان قربانی خشونت‌های جنسیتی می توانستند به آنها پناه ببرند. اما در گزارش سازمان ملل متحد آمده که اکنون برای این زنان هیچ پناهگاه امن در افغانستان وجود ندارد. مقام‌های حکومت طالبان به هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفتند که نیاز به چنین پناهگاه‌ها نیست و ایجاد چنین مراکز یک مفهوم غربی دارد. پرسش های در اینجا مطرح می شود که آیا زندان مکان امن برای زنان شده؟ چرا خانه های امن در افغانستان دیگر وجود ندارد؟ آیا زندان بدیل خانه های امن برای زنان در افغانستان شده می تواند؟ در نهایت زن در افغانستان اگر با مشکل روبرو می شود کدام در را بزند و به کی شکایت کند؟ در این مورد بحث می کنیم در برنامه امروز حق من از رادیو آزادی. سه مهمان در برنامه با ما و شما هستند، بانوان نجیبه سنجر، رودابه فروتن و بتول حیدری، سه تن از فعالان حقوق زنان. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم، امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه ما. بانو نجیبه سنجر، نخست با شما، طالبان آیا زندان را یک مکان امن بر زنان که قربانی خشونت های جنسیتی میشوند مبدل کردند؟
ممنونتان و تشکر از رادیو آزادی که به مسائل در امور زنان میپردازن. متاسفانه زندان ها همیشه و معمولا مکان های مختص به مجازات و تعذیب افراد شناخته میشه و در بسیاری از جوامع آمار نشان میده که زندان ها هیچگاه یک مکان امن برای زنان وجود نداشته. البته درباره زنای صحبت میکنیم که اونا مجرم شناخته شده و در زندان ها از اونا محافظت میشه. اما این یک بحث کاملا جدایی است که ما امروز زنان بیگناهی را که آنها خودشان تحت خشونت قرار گرفتن و در یک جای به یک جای امن نیاز دارن تا اونا بتونن احساس مسئولیت بکنن، اونا در از اونا در زندان ها محافظت میشه و به قول طالبا که زندان جای امن برای زنان نسبت به خانه های امن در افغانستان هست. متاسفانه چونین تفسیری هست از زندان و آن هم برای زنانی که خودشان یک عمر مورد خشونت قرار گرفتن و نیازمند یک مکان امن هست کاملا غیر انسانی و غیر بشری هست و اصلا ما برای چونین تصمیمی اصلا یک کلمه واژه‌ای ندارم که بیان کنم. متاسفانه زندان هرگز نمیتونه یک جای امن برای زنان باشه، بخصوص برای زنانی که در افغانستان زندگی میکنن و ما برداشت جامعه افغانی از زندان همیشه یک جای نه تنها یک جای بسیار خراب تفسیر شده، بلکه کسایی که یا تا با سپری کردن جرمشان از زندان ها برمی کردن با اونا هم با یک نگاه محترمانه با اونا دیده نمیشه. پس چطور میتونن با چنین تفسیر طالبان اشتباهات متاسفانه که انجام میتن خودشان توجیه بکنن؟
تشکر میکنم. بانو رودابه فروتن، شما هم خوش آمدید. به باور شما چرا خانه های امن در افغانستان دیگر وجود نداره به اساس آن روایتی که طالبا کردن که نیاز به چنین پناهگاه های نیست و ایجاد چنین مراکز یک مفهوم غربی داره؟
مثلا خدمت شما و مهمانان عزیز و همچنین شنونده های برنامه. خب ببینید، خانه های امن یک جایی است که ما تقریبا میتونیم بگیم که به طور کلی به حقوق گرفته شده از زنان از هر لحاظه که باشه رسیدگی میکنه. با توجه به این که طالبان هیچ حق اولیه و اجتماعی را برای زنان قائل نیستن، پس وجود داشتن چنین خانه هایی برشان بی‌معنی است. و خب ما میفهمیم که در 20 سال گذشته ما خانه های امن روز افزایش یافته رفت و با با آمدن پروژه‌ای که از غرب بودن، این خانه ها تانستن که تکمیل شوند و خدمات را برای دختران و زنانی که تحت خشونت قرار گرفته بودن و نیاز به حمایت داشتن در این خانه ها جای داده شدن. بنابراین از دو جهت میتونیم به این موضوع نگاه کنیم. یکی که طالب حاضر نیستن که هیچ حقوق برای خانم ها و زنان قائل باشن، پس بنابراین داشتن چنین چیزی، چنین پروژه یا خانه امن برای از اون رو بی‌معنی است. و دومی که وقتی تمام این مصارف که خانه های امن داشتن از طرف غرب تأمین میشده، حالا خب باز هم نیازمند عزیزن که بخواین با همون کمک ها را داشته باشن تا بتونن که یک بعضی خدمات را در اختیار زنان بگذارن و ای برخلاف گفته هایشان است و نمیخواین که همچین چیزی را داشته باشن. خب همونطور که اشاره کردم، خانه های امن جایگاهی بودن که زنانی که در خشونت گرفتار میشدن یا مشکلات حقوقی از طرف خانواده های خود داشتن یا هر دلیل دیگه با اونجاها مراجعه میکردن و از طرف خانه های امن به کیس های اونا رسیدگی میشد. اما امروز ما میفهمیم که طالبان هیچ حقوق اولیه برای زنها و دخترها قائل نیستن، بنابراین وجود داشتن خانه های امن هم از نظر حقوقی برای از اونا برای طالبان یک چیز بی‌معنی است و هم از نظر مادی. و به همین دلیل راحت ترین کاری که میتونن بکنن همیست که رد کنن و اصلا پروژه یا جای به نام خانه امن مخصوص زنها نداشته باشن.
تشکر میکنم. بانو بطول ایدری، شما هم خوش آمدید به برنامه ما. آیا خانه های امن جایش را حالا در افغانستان به زندان داده؟ بانو ایدری، اگر صدای مرا دارین شما لطفاً
بفرمایید. خواهش میکنم.
پرسش معمی بود که آیا خانه های امن در افغانستان جایش را به زندان داده؟
خانه های امن در افغانستان من فکر میکنم که اون تعریفی که از زندان برای زنان ما در نظر گرفته و چیزهایی که معترضین ما وقتی که توسط سربازان طالبان به زندان میرن به ما میرسانن، قطعا نمیتونن بدلی برای خانه های امن باشه. و از اونجایی که طالبان هیچ پالیسی برای یک زنی که مورد خشونت قرار گرفته، یک زنی که مورد تعرض قرار گرفته، هیچ برنامه‌ای برای اونها تعبیه نکرده و زن را دور از یک انسان میدونه و فکر میکنه که یک زنی که مورد هر آسیبی قرار میگیره باید در همان خانه‌ای که از طریق از اون مورد تعرض، آسیب و خشونت هست باید در همان جا بمانه، برای همین تحت هیچ شرایطی ما نمیتونیم او زندانی را که کسانی که زندان را ترک کردن و یا در زندان مدتی را در زندان‌های طالبان به سر بردن، او گزارش‌ها و راپورت‌هایی را که میآیند میرسانن، نمیتونه به عنوان خانه امن و او تعریف برای طالبان اصطلاح سازی بکنه. یعنی اگر اینها بخواین با بعضی از گزارشگران خارجی یا کسانی که پیگیر روند خانه های امن در افغانستان هستند که وقتی زنی مورد آسیب قرار میگیره، مورد خشونت قرار میگیره، به این خشونت به یک نحوی است که خود طالب هم متوجه این تعرض و این آسیب و بی‌پناهی یک زن به این درجه، به این فهم میرسه، اینها هیچ چیز را نمیتونن پاسخگو نسبت به او گزارشگر باشن، به زندان اشاره میکنن و فکر میکنن که زندان میتونه جای مناسبی برای او زن باشه، در حالی که هیچ وقت توی تعریف هایی که از شلترها شده اینها را در کنار زندان ها قرار نمیدن و زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن توسط خانه هایشان قطعا به لحاظ جایگاه دعوی و قضاوت و محکمه ها در تعریف زندان ها نیستن. اصولا کسانی که مورد جرم های کلان قرار میدن یا بالاخره زنانی که در زمینه مواد مخدرن معتاد هستن یا سردسته برخی از مافیاها، در برخی از تعریفی که از جهان از زندان زنان شده، اینها رو در چنین جاهایی قرار میدن. اما خانه امن پناهگاه میمونه، یک زن میتونه از نظر سلامت روان، از نظر دادستت، از نظر پیگیری زندگی های روتین یک زن را میتونه در اونجا برای خودش پیدا کنه. این چیز در اون مفهومی که طالب داره به جهانیان میرسانه که اگر زنی مورد خشونت قرار گرفت، ما میتونیم در زندان خودمان او را قرار بدیم به عنوان یک خانه امن، کاملا تعارض و دوگانگی را میرسانه.
تشکر میکنم از شما، برمیگردم بانو حیدری به شما. خانم نجیبه سنجر، چی ترس شاید وجود داشته باشه که زنان مکان امن برای مراجعه نداشته باشند در افغانستان، حالا به اساس اون چی که طالبا میگن و فرمان هم دادند؟
خب آشکار است در یک جامعه که در اونجا حمایت قانونی و حقوقی برای زنان وجود نداشته باشه، که متاسفانه فعلا در جامعه افغانستان همونطور یک وضعیت در حال اتفاق افتادن است و زنها هیچ جایی را سراغ ندارند تا بتونن خواستای قانونیشان را از اوجا درخواست بکنن و آشکار است دیگه نتیجه عدم قانون و حاکمیت قانون را ما و شما میبینیم که زنان بیگناه بجای از اینکه ازشان حمایت صورت بگیره اونا در زندان ها فرستاده میشن و این به نحوی برای میرسانه که یک مفهومی را تداعی میکنه که زنانی که در مقابل خانواده هایشان، در مقابل مردان خانواده، در مقابل خشونت و ظلم سر و صدا بلند می کنند، جایش زندان است و این یک مفهوم است که اینا یک پیام است که طالبان می خواهد برای تمام زنان افغانستان برسانه. یعنی اگر شما می خواهید مکان امن تر نسبت از خانه هایتون داشته باشین، پس شما در مقابل ظلم و ستمی که با شما میشه، شما باید اگر صدا بلند بکنین، پس جای دومی که شما میتونین اونجا طالبا برش جای امن نامیده زندان است. پس آشکار است که هیچ زنی بعد از این هر قدر که مورد خشونت هم قرار بگیره، حتی اگر کشته شود، باز هم صدای خودش بلند نمی کنه، چون او زنان در افغانستان می فهمند که زندان جای امنی هرگز برای اونها شده نمی دانه. پس ترجیح می تن با سخت‌ترین شرایط و ظلم و ستمی که از طرف مردهای خانواده، از طرف شوهر، برادر یا هر مردی که تحمیل میشه، با اونمو شرایط سخت زندگی بکنن و ترجیح بتن در امو خانواده بیمیرن و هیچگاهی در مقابل اونا از حق و حقوق خودش به عنوان یک انسان دفاع نکنن و صدا بلند نکنن. و این یک پیام بسیار وحشتناک است که طالبا برای تمام زنای افغانستان میرسانه و این پیامد بسیار وحشتناکی برای تمام جامعه افغانستان و برای تمام زنان افغانستان متاسفانه داره.
تشکر میکنم بانو فروتن. اگر یک زن، یک دختر در افغانستان نیاز به کمک و رسیدگی داره، اگر از خشونت فرار میکنه، کدام دروازه در حال حاضر برایش باز است تا به او مراجعه بکنه؟
اصولا هیچ دروازه‌ای برایش باز نیست، چون هیچ حقی در جامعه کنونی افغانستان از طرف دولت حاکم که طالبان هستند برای زن قائل نشدن. اونها در حقوق خود، در دادگاه‌های خود هیچ حقی برای یک زن قائل نیستن، بنابراین هیچ دری وجود نداره. ببینید، ما دخترهایی که معترض ما که زندانی میشن، وقتی که آزاد میشن، تا زمانی که اونها پس آزاد میشن، خانواده‌هاشون امنیت ندارن و نمیتونن امنیت داشته باشن. وقتی که خودشان پس آزاد میشن، امنیت ندارن، چه برسد به دخترها و خانمهای دیگهی که دچار خشونت میشن. اونها به طب هیچ راهکار دیگه پیش رویشان نیست که بخواین از او خشونت و از او ظلم که سرشان میشه فرار کنن. و علنا ما میبینیم که هیچ ارگان یا مرکز خاص دیگه وجود نداره در افغانستان تا دخترها و زنان ما بخواهند برای رسیدن به حقوق اولیه انسانی و اجتماعی خود به اون مراجعه کنند. و همین که وقت طالبان اعلام میکنن که زندان ها و جای خانه های امبر از اونا قرار گرفته، خب یک چیز واضح و مبرهن است که هیچ زن و دختر حاضر نیست که به زندان بره، از یک زندان بیرون شد و به یک زندان دیگر بره. از طرف دیگه ما برای همه ما واضح و مبرهن هست که زندان در زندان های طالبان چه میگذرد بر روی بسر دخترها و زنانی که اونجا در بند میباشند، که قضایای خیلی زیاد وجود داشته و هست و هرگاه که دخترهای ما از زندان ها آزاد میشن بعد از شکنجه های روحی و روانی که میبینن و چی که بر جسم و اونها وارد میشه، خب ما شاهد هستیم که چه اتفاقای بر اونها افتاده و تب هیچ کسی حاضر نیست که با اونها بر رفع مشکل خود مراجعه کنه، چون میفهمه که جایگاهش کجا قرار خواهد گرفت. و خیلی واضح ما میتونیم میره این کار کنیم که هیچ راهکاری و هیچ درب بر روی دخترها و زنهای افغانستان در حال حاضر برای که از بتونن از مشکلات خود فرار کنن یا مشکلات حل کنن وجود نداره.
تشکر میکنم. و بانو ایدری، شما البته در جریان هستین که شما را از بانوان گفتن خانه هم برای زنان و دختران در افغانستان مانند زندان شده، کار، آموزش، فعالیت های اجتماعی از روی از اونا گرفته شده. در این صورت تا کدام حد خشونت های خانوادگی افزایش یافته میتانه و به نحو روح و روان زنان و دختران را بهش صدمه وارد میکنه؟
یکی از چیزهایی که بسیار باعث میشه که زنان با توجه به اینکه این روزها دختران جوان ما هم در خانه ها مثل یک گروگان هستن، این بی انگیزگی نسبت به ادامه دادن زندگی هستش و اینکه مخصوصا احساس میکنن که سرنوشت زن در افغانستان نامعلوم است. با توجه به این همه فعالیت هایی که در جهان برای تحت نام زن در افغانستان در صورت میگیرم، ولی هیچ وقت خروجی مشخصی و به شکل عملیاتی که اینکه حالا این میتینگ ها یک کارکردی بالاخره از خودشون باید نشان میده در طی دو سال، اینا وقتی یک همچین چیزی رو نمیبینن، این باعث بی انگیزگی نسبت به داشتن امید برای فردای خودشان در اینها ایجاد میشه و احساس یأس و ناامیدی پیدا میکنن. و خانواده ها هم از اون طرف این انگیزه را دست میدن که فرزندان خودشون را تشویق بکنن که همچنان ادامه بدن و تحصیل خودشون را، یا اگر یک سری فعالیت های حتی زیرزمینی هم وجود داره اینها بتونن در اونجا شراکت بکنن تا اینکه اوقات خودشون را به یک نوعی سپری کنن، چون فکر میکنن که حفظ امنیت دختران و فرزندانشان، نگه داشتن اونها در داخل چارچوب خانه هست. در کنار از این مسئله، یک مسئله دیگه‌ای که این احساس زندانی را در بین دختران ما افزایش داده، تصمیمی است که خانواده ها برای دختران دارن میگیرن با توجه به فشار اقتصادی که خانواده ها با او دست و پنجه نرم میکنن و شرایط اقتصادی در افغانستان حتی از نظر حتی از تحصیل دختران ای داره به یک نوعی بولتر میشه و برجسته تر میشه و خانواده ها رو در تنگنا قرار میدن، چیزی که تکان دهنده تر است خود دختران در قالب یک قربانی فکر میکنن که اگر خانه را ترک بکنند به یک نوعی میتونن به اقتصاد خانواده، به رنج کمتر کردن رنج خانواده کمک بکنن. من اخیراً در حال کار و فعالیت با 100 دختر هستم که از سن 14 تا 18 سالگی اینها از تحصیل باز موندن و یک از تابستان دارم با اینا کار میکنم. جالب اینجاست که برخی از این عزیزان ما تمایل یا به ازدواج پیدا کردن، ازدواج هایی که به شکل اجبار هست، خودخواسته نیستن، همسر دوم یا همسر سوم شدن یک فرد دیگری هست به خاطر اینکه یک بودجه آرد خانواده بیاید. و اکثری دختران ما در ولایت ها هستن که هیچ جای مشکل از اینها ثبت نمیشه. و وقتی که خب این داستان که فلانی خانه را ترک کرد یا شوهر کرد با یک مرد دوم ای شنیده میشه توسط یا دوست از او یا همسنفی از او، ای باعث میشه که رنج و ناامیدی در بین دختران دیگه به شکل متواتر و زنجیروار ادامه بده. یعنی کم کم خود دختران هم احساس میکنن به شکل یک قربانی اینها باید رنج را بپذیرند و این شرایطی است که با توجه به وضعیت افغانستان ما مجبور هستیم عقب نشینی بکنیم و هیچ دریچه ای را که به اونها یک امیدی برسانه را احساس میکنن وجود نداره. و از اون طرف خب فشار خانواده ها هم به یک شکلی سر اینها مضاعف نسبت به بیرون هست و اگر به قول همین استادی که اشاره کردند، حتی اگر خشونتی هم در خانه به اونها صورت بگیره، بر فرض مثال اگر حتی تعرض جنسی هم توسطی حالا یک مرد یا یک جوانی که با اونها در زندگی میکنه صورت بگیره، هیچ فضا و هیچ مکان امنی وجود نداره که بره ایره شکایت بکنه و یا به یک نوعی برسانه که من دارم آسیب میبینم از طریق یک مرد در خانواده و میمونه چطور از خودش رو حفاظت بکنه و هیچ مرجعی وجود نداره که در او مراجعه بکنه. و متاسفانه من به جرئت میتونم بگم شرایط زنان در داخل افغانستان او حالت اورژانسی و سرخ را هم رد کرده و زن کشی ها، زن ستیزی ها و خودکشی ها هم در افغانستان رو به افزایش هست. قضایایی هست که ثبت میشه و قضایایی هست که ثبت نمیشه. من یادم هست در دوره جمهوریت یک خانومی به خانه های امن پناه آورده بود از شوهرش که زمانی با طالبان کار میکرد و او همسر اجباری یک دختر 13-14 ساله بود، همسر اجباری یک عسکر طالب بود. وقتی که مرد دچار خشم شده بود نوزادی دختر ازیره کشته بود و ای از ترس به خانه های امن پناه آورده بود. شما فکر کنید چقدر نمونه قضایایی مثل از این در دوره فعلی طالب پیش خواهد آمد، اما هیچ من و هیچ فضایی برای اینکه یک زن بتونه به او مراجعه بکنه و هم در یک حکومتی زن ستیز که زن به عنوان یک انسان نمیبینه وجود نداره. و ما از هر طرف داستان و هر طرف قضیه زن در افغانستان ما صحبت بکنیم متاسفانه درد کاهش پیدا نمی کنه. یک خانمی یک از دختران معترض ما آپارتاید جنسیتی را در یکی از کشورهای اروپایی رو انداخته. وقتی ما با دختران صحبت میکنیم اونها هم دقیقاً بی انگیزه است. خیلی راحت میگن که چی؟ برای چی داره این همه در یک چادر یک خیمه میشینه و زن میگه چه اتفاقی افتاد؟ چقدر مورد توجه جهانیان همین حرکت از او قرار گرفت؟ اما اینها رو تعقیب میکنن، اینها دنبال میکنن. وقتی میبینن همه حرکت ها هیچ خروجی نداره و جز گپ زدن و صحبت کردن هیچ دریچه‌ای برای و تغییر وضعیت زن در افغانستان ایجاد نمیشه، اینا واقعا خودشان سرنوشت محتوم را متاسفانه به سطح پذیرش میرسن و اینا بسیار تکان دهنده است. و اگر واقعا بخواین جامعه جهانی در زمینه حل مشکلات زن در افغانستان وارد بشن، من فکر میکنم که زمانش حتی از دیر شدن هم دیر شده. ما در آینده چیزی که در صحبت پایانی بخش خودم صحبت میکنم، چیزی که بسیار تکان دهنده خواهد بود، ما این دو سال نباید ببینیم. در آینده ما با نسلی از زنان سرخورده، پرخاشگر و بسیار ناراحت و همچنین زنانی هستند که بسیار درونگرا شدن به دلیل اینکه در این دو سال نتونستن اون مراحل رشد شخصیتی خودشان را به درستی پیش ببرند، ما در آینده با نسل چنین زنان سرخورده حتی اگر وضعیت انشاءالله تغییر پیدا کنه ما روبرو خواهیم شد. این وضعیت دو سال جبران ناپذیر خواهد بود و امیدوارم که هرچی سریع در کسانی که توانایی رو دارن که فضا رو تغییر بدهند دست به کار شوند و فضا رو از این وضعیت برای زن افغانستان تغییر
بله. تشکر میکنم بانو نجیبه سنجر. این وضعیت که در حال حاضر در افغانستان ادامه دارد تا کدام حد عامل افزایش خشونت در برابر زنان، چی در خانواده ها، چی در اجتماع و چی در مجموع در یک کشور شده میتونه؟ چون وضعیت را همه شاهد هستند.
دقیقا متاسفانه بعد از اینکه طالبا دوباره روی قدرت آمدن و وزارت امور زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ده ها نهادهای ملی و بین المللی که در راستای حقوق بشر کار میکردن، اینا هم دیگه وجود ندارن. یعنی آمار دقیقی از افزایش حقوق افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت وجود نداره متاسفانه. اما آشکار است که در یک جامعه مرد سالار، در یک جامعه که قبل از طالبان، ما قبلا شما در آغاز برنامه اشاره کردیم که 23 خانه هم در افغانستان وجود داشت، و نیاز بر یک خانه هم در یک جامعه به دلیل تقاضای بیشتر و موجودیت خشونت در یک جامعه است. در جامعه که این در حالی هست که در حتی در دوران جمهوریت هم اکثر قضایای خانوادگی، اکثر قضایایی که خانمایی که مورد خشونت قرار می گرفتن اونا جرأت نمی کردن، ثبت نمی شدن، اونا در خانه‌های امن مراجعه نمی کردن. و اینا یک حالت یعنی بی‌نهایت، حالت اکستریم برش بگویم بوده که او خانما مراجعه کردن در خانه‌های امن. و حتی در اون زمان خشونت ها وجود داشت و شما پس تصور بکنین در یک جامعه‌ای که در اونجا قانون وجود نداره، یک دولتی که از حق زنان دفاع بکنه، خود یک حکومتی که بر علیه زن ستیز است، بر علیه زنان در اونجا هست و یک جامعه مردسالار هست و در از لحاظ اقتصادی مردم، اقتصاد مردم در حال رکود است و یکی از عوامل خشونت ها در خانواده ها همی اقتصاد در خانواده ها است و جامعه مردسالار و عوامل دیگه. و این خود به خود نشان میده که روز به روز اگر، و من مطمئن هستم که در 2 سال گذشته آمار خشونت افزایش رفته، با آن که ما با آمار دقیق از دسترسی نداریم، اما این آمار بلند رفته و به تعداد اینا میشنویم که ثبت میشن، مواردی هست که ثبت میشن در جریان هستیم، اما مواردی خیلی زیادی هست که در روستاها اتفاق افتاده و در حال اتفاق افتادن هست، اونا ثبت نمیشه و اینا خشونت ها افزایش پیدا میکنه و حالان هم افزایش یافته. اما متاسفانه آنچه که نگران کننده هست، ای آمار بیشتر خواهد شد چون هیچ نهادی در افغانستان وجود نداره که از حق و حقوق زنان دفاع بکنه و خود طالبا هم یک گروه زده زن و زن ستیز است و اونا هم هیچ حمایتی را از آنان انجام نمیده و این تصمیم اخیرشان فرستادن زنان به زندان، به زندان‌ها، باز هم تاکید میکنم پیام واضحی هست که بر زنان افغانستان میرسونه که خب شما حق شکایت ندارین و هیچگاهی در مقابل خشونت ها صدا بلند نکنین چون جایتان زندان است. و این یک جامعه ای که زنان در اونجا همگی سر خورده و زنانی که تنبیه شده، زنانی که هرگز شاید نه خودشان جرأت بکنن و نه هم در نسل آینده برای اطفالشان یاد بتن که چطور بتونن در مقابل خشونت استادگی بکنن و از خودشون دفاع بکنن. متاسفانه ما فعلا در چنین یک وضعیت قرار داریم و این یک وضعیت بسیار فاجعه آبار برای جامعه افغانستان و بخصوص برای زنان افغانستان است.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز. یک وقفه خیلی کوتاه و برنامه ما ادامه خواهد داشت.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
خوش آمدید به بخش دوم برنامه حق من از رادیو آزادی. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که طالبان برای حفاظت از زنان در برابر خشونت‌های جنسیتی آنها را زندانی می‌کنند. یونما در این گزارش گفته که پیش از تسلط دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021، 23 خانه امن در افغانستان فعال بود که زنان قربانی خشونت‌های جنسیتی می‌توانستند به آنجاها پناه ببرند. اما در گزارش سازمان ملل متحد آمده که اکنون برای این زنان هیچ پناهگاه امن در افغانستان وجود ندارد. در این موارد بحث میکنیم. در برنامه امروز مهمان با ما و شما هستند نجیبه سنجر، رودابه فروتن و بتول حیدری، سه تن از فعالان حقوق زنان که هر از گاه صدا بر دادخواهی بلند کردند. بانو فروتن، آیا طالبا از زنان هراس دارند که همه محدودیت را وضع کردند؟ اگر بله، هراسشون از چیست؟
در این موضوع میتونیم به دو نکته اشاره کنیم. اول از همه که خب هم میتونیم بگیم هراس دارند، هم ای که هیچ حقوق به عنوان یک انسان زندگی به عنوان زن اونها برای یک زن قائل نیستند و هراسشان هم یک چیز واضح است که هراس دارن، به خاطر از این که از روزهای ابتدایی سقوط دوره جمهوریت ما دیدیم تنها گروهی که با صدای بلند و بسیار متحدانه صدای خود بلند کردن و در برابر این ظلم و نادیده گرفته شدن صدای خود بلند کردن و ایستادگی کردن زنان بودن. خب بطبع یکی از دلایلی که تا امروز هم طالبان به رسمیت شناخته نشدن به عنوان حکومت رسمی افغانستان، میتونیم به همین نکته اشاره کنیم که هر روز زنان ما صدای خود بلند کردن و یکی از بزرگترین موانع این موضوع سر راه طالبان بودن و بیشک طالبان از این موضوع هراس دارن، چون وجود زنان روشنی که امروز در جامعه افغانستان هستند و میتونند که در پیشرفت جامعه از نظر علمی، اجتماعی و حتی حقوقی نقش پررنگی داشته باشند، برای اونها هراس آور است، به خاطر از اینکه اونها یک گروهی هستند که کلان برای زن ارزش قائل نیستند و خب از بدن جامعه مردسالاری میآیند که برای زن حق قائل نیست و کلن زن را اونها فاکتور میگیرن. بنابراین این که اینها از یک گروهی که زنان هستن که آگاه هستن از مسائل روز و از مسائل حقوقی هراس دارن و همونطور که اشاره کردم باید اونها گروهی را که باعث بشه که مانع پیشرفتشان در رسمیت شناخته شدن باشن اونها را سرکوب کنن.
تشکر. و بانو حیدری، افغانستان در بیش از دو سال گذشته از قضا، عدالت اجتماعی و قانون اساسی دور مانده. این وضعیت تا کدام حد نگران کننده است؟ زیرا هر کس به هر عنوان میتونه کس را متهم بکنه و کس را به زندان بفرسته و به نحو آسیب برسونه، به ویژه قشر زنان که خیلی آسیب پذیر هم شدن. حالا
نه تنها زنان را این مسئله ای که افغانستان از پیگیری مسائل مربوط به قضا به شکل عدالت اجتماعی دور شده، نه تنها زنان که بسیار از فعالین، بسیار از چهره هایی که در حوزه انسانی دارن کار میکنن در افغانستان، همه اینها را از نظر وضعیتی که هستند مورد خطر، مورد آسیب قرار داده. و تا زمانی که من فکر میکنم که کسانی که دستن در کار هستند در حوزه تغییر وضعیت حاکم در افغانستان اینو احساس نیاز نکنند و منافع شخصی، منافع فردی کشورهای خودشان ایجاب بکنه که افغانستان با چنین شرایطی همچنان متداوم باقی بمانه، من فکر میکنم که این شرایط سخت بر مردم افغانستان، چه زن و چه کسانی که زیر چتر در افغانستان ماندند و ناچار هستند چون راه دیگه ای ندارند، اینا همچنان بر مردم افغانستان حاکم هست و تا زمانی که کسانی که باعث و بانی سقوط افغانستان شدند فکر نکنند که اون تایم و اون زمانی که افغانستان به کمچین قهقرهای رسیده، به اتمام رسیده، من فکر میکنم که مشاهده کمچین وضعیت در حوزه افغانستان خواهیم بود. به خاطر اینکه اگر واقعا قرار به تغییر بود، قرار به یک سری اتفاقات بود، قطعا در طی این دو سال ما شاهد تغییرات بودیم، در حالی که چه بسا میبینید که طالبان هر روز در حال ادامه دادن احکام‌های بسیار سخت نسبت به زنان و نسبت به مردان هستند. دید که اخیراً اعلام کرد که اگر حتی زنی از اهل تسنن با مرد تشیع ازدواج بکنه حتی به اونها تذکره هم نمیدن، چه بسا که از نظر شرعی ازدواج اونها را حرام میدونن و گناه اعلان میکنن. همه اینها دست به سرست هم دیگه داده که شرایط برای مردم و زنان افغانستان سخت‌تر بشه.
تشکر میکنم بانو نجیبه سنجر. با شما باز هم در مجموع اگر به عملکرد طالبان تا دو سال گذشته ببینیم، چی به عنوان حق برای زنان و دختران در افغانستان باقی مانده؟ چیزهایی که از دست رفته شاید بارها گفته شده، اما چی به عنوان یک حق مانده؟
سوال بسیار سختی هست. من شخصا فکر میکنم که خب بجز از نفس های زنها، بجز از اینکه نفس میگیرن، دیگه چیزی به عنوان حق برای زنان باقی نمانده متاسفانه. و بیشتر از 50 حکم صادر کردن در 2 سال گذشته با روی کار آمدن طالبا، و هر هانچی که در ذهن ای آدم ها آمد که اشتباه هست و باید زنان از او محروم ساخته شوند و این روی زنها متاسفانه و احکام تطبیق کردن. و من فکر میکنم که زنان بجز از این که محکوم در چهاردیواری خانه هستن و محکوم در بهی هستن که ازدواج بکنن و بچه به دنیا بیارن، بیشتر هزیده که چیزی برای زنهای افغانستان باقی نمانده، برای زی که اونا حتی حق اجازه بیرون رفتن هم به تنهایی ندارن، که یک نیاز، یک حقی بسیار بسیار ابتدایی هست، ندارن، کار نمیتونن بکنن، مکتب نمیتونن برن، دانشگاه نمیتونن برن، تنها سفر کردن نمیتونن. خلاصه هیچ چیزی به عنوان حق باقی نمانده، فقط به جز از این که نفس بکشن و زنده بمانن، و آن هم به خاطر که نیازهای دیگران، نیازهای مردا در او جامعه ارضا شوه، و بیشتر از این چیزی برای زنها در افغانستان باقی نمانده، و حتی فکر کردن هم تصور کردنشان اکثر اوقات برای من شخصا بسیار سخت است. برای زنهایی که در درون افغانستان با تمام شرایط سخت زندگی میکنن، واقعا نفس گیر است، واقعا سخت است، و هیچ چیزی فکر نمی کنم که به عنوان یک حق برای یک زن در افغانستان فعلا وجود داشته باشه.
تشکر می کنم بانو فروتن. در پیام ها، در اعلامیه هایی که از سوی مدافعان حقوق بشر یا اداره ها، نهادها و سازمان های مدافع حقوق زنان نشر شده، همورا شاهد بودیم که انتقاد ها از این بوده که دستاورد ها در 2 سال گذشته بیشتر از او، البته 2 سال و 4 ماه در افغانستان به سوی نابودی رفته. از دید شما بزرگترین دستاورده که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نابود شد کدام ها بوده؟
خب هم رقم که بانو سنجر اشاره کردن، میتونیم بگیم که خب در حال حاضر هیچ حق برای زنان وجود نداره، و همین حقوقی که میتونیم خیلی فهرستوار بهش به طور سریع اشاره کنیم که امروز از زنها گرفته شدن، میتونیم به فعالیت های اجتماعیشان، یکی از دستاوردهایی بود که زنان ما داشتن تا 20 سال گذشته، حق تحصیل بود در رشته های مختلف، در رتبه های مختلف، رسیدن به درجات علمی، حضورشان در میدیا، حضورشان در سیاست، هرچند که کم رنگ بود، اما بالاخره یکی از دستاوردهای بزرگ زنان ما در 20 سال اخیر بود که تانستن به همون رقم که دیدیم بر رتبه های عالی ورزشی، علمی، سیاسی و حتی در بخش هنر دست پیدا کنن. و متاسفانه امروز با قید از 4 دیواری خانه‌ای که در او فقط حق نفس کشیدن دارن، هیچ دستاورد دیگه ای نمیتونن داشته باشن، و نهایتا از اونها به عنوان برده های خانگی استفاده میشه که فقط تنها کاری که میتونن کنن و دستاوردی که میتونن از حق نفس کشیدن خود داشته باشن تولید مثل است و چیز دیگه برشان باقی نمانده. و فکر میکنم که این روزهای سیاهی را که زنان افغانستان امروز سپری میکنن ما میتونیم جز سیاه ترین روزهای تاریخ افغانستان برای زنان افغانستان به یاد بیاریم و ثبت کنیم در ذهن ما و یادآور از این باشیم که زن افغانستان با تمام آگاهی که داشت، با تمام هوشیاری که داشت و با تمام قدرت توانایی که داشت چگونه سرکوب شد. من فکر نمی کنم که در هیچ جای تاریخ تا امروز در حق زن در هیچ کجای دنیا تا این حد ظلم صورت گرفته باشه و دیگر کشورهای جهان تا این حد سکوت کرده باشن. درست است که جامعه جهانی همیشه اعلامیه داده و یک پیام داده و متهم کرده این خشونت ها را، اما به هیچ وقت یک اقدام عملی صورت نگرفته و هر روز به
یعنی بانو فروتن اقدام عملی به باور شما چی بوده میتونه؟ جامعه جهانی همه حالا چی کرده میتونه؟ آیا ای که طالبا را به رسمیت نشناختن شاید یکی از اقدامهایشان بوده؟ حکومتشان بیش از 2 سال در قدرت بوده اما به رسمیت شناخته نشده از سوی هیچ کشور. فراتر از این چی کارهای ممکن هست؟
به رسمیت شناخته نشدن روی کاغذ خیلی فرق میکنه با به رسمیت شناخته نشدن با حرف. ببینید ما در 2 سال گذشته که بیشتر از 2 سال شد، بهتر میگم 2 سال و 6 ماه تقریبا که گذشت، رسما و به طور بین المللی طالب به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نشد. اما اگر همچین چیز واقعیت داشت، کمک های مالی جامعه جهانی به بهانه های مختلف به دولت طالبان چرا صورت میگیره؟ این خودش نشانه و پیام چیز. ما اینها رو نادیده گرفته نمیتونیم. اگر واقعا ما رسمیت نشناخته بودن، هیچ نوع کمک مالی و بهانه های مختلف و بانک هایی که تحت کنترل طالبان است صورت نمیگرفت. کمک های انسان دوستانی که به افغانستان میره، کمک های مالی به دست طالب سپرده نمیشد برای توزیع کردن. خب اینها تمام نشانه ای عزیز که در رسمیت نشناختن طالبان یک شعار است، نه یک حقیقت. و این با کدام مشکل سر راه طالبان آورده؟ روابط بین المللی خود با کشورها دارن، در بعضی از کشورها سفارت های خود دارن، در کنفرانس ها و مجامع بین المللی که بر موضوعات مختلف از کشورهای دنیا نماینده هایشان در اونجا شرکت میکنن، نمایندگان طالبان هم شرکت میکنن. اینها تمام نشان دهنده عزیز که جامعه جهانی فقط به صورت بین المللی و قانونی طالبان را به عنوان حکومت سرپرست افغانستان نپذیرفته و کاغذ را به این موضوع امضا نکرده، اما اونها را پذیرفته. و چرا این کار را میکنه؟ به خاطر از اینکه میخواه اگر این کار را رسما بکنه با یک کتله عظیم از زنان افغانستان و مردان افغانستان روبرو میشن در خارج از افغانستان که اونها در یک موضوع عکس العمل نشان میدن. چون الان میبینیم هیچ یک از کشورهای همسایه ما با این موضوع مخالفت نداره و از طرق مختلف از طالبا حمایت میکنن.
تشکر میکنم. خب بانو حیدری، طالبا تا اکنون تعریف خیلی سریع از حقوق زنان از دیدگاه خودشان ارائه نکردن، حتی نمیگن که چگونه شریعت را میخواین تطبیق بکنن بر زنان، یعنی یک خط سیر را مشخص نکردند. حالا طالبان در مجموع چی نوع حقوق را برای زنان و دختران میپذیرند؟
ببینید، در رابطه با طالبان ما وقتی که در زمینه همین مسائل حقوق زن و اجرای احکام در زمینه زنان ما صحبت میکنیم، یک چیزی رو نباید فراموش بکنیم. طالبان در حقیقت مجریان احکامی است که در رابطه با زن وضع شده. طالب یک عسکر است، یک کسی است که او چیزی که بهش امر میشه، فرمان میرسه، اون می اجرا میکنه در سطح یک کشور، یا خودش تصمیم گیرنده، یا فکر کنیم یک سری احکام های تازه ای از یک جا پیدا کرده و در سطح کشور در اینها را انتشار میده و وضع میکنه، این چیزها نیست. اونها مجریان احکامی است که توسط برخی از ملاهایی که اینها رو ساپورت میکنن به لحاظ فکری و اندیشه‌ای و تولید فکر به اینها میرسونن، اینها مجریان اون احکام هستن. اگر قرار ما راجع به یک سری حقوق زن، یک سری اینکه چه چیزی رو اینها برای زنان میخواین ادامه بدن یا چه چیزی رو میخواین برای زنان اینها حاکم بکنن، اینها رو ما نمیتونیم از زاویه دید طالبان ما بررسی بکنیم. حتی اگر قرار در وضعیت زن در افغانستان تغییری ایجاد بشه، نخستین انگشت اشاره به سمت ملاهایی است که در حقیقت حاکمان همین طالبان است که در افغانستان فرمان روایی میکنن. اگر قرار تغییری در وضعیت زن ایجاد شنه، اگر قرار بر فرض مثال شرایط زن در افغانستان از این وضعیت خلاص پیدا بکنه، تمام اینها باید در گفتگوهایی که توسط ملاهایی که یک نوعی طالبان در حال رهبری هستند و نگاه مذهب را غالب میبینند، باید با اونها گفتمانها صورت بگیره، باید اینها مورد توجه میزهایی که در زمین افغانستان و زن در افغانستان دارن کار میکنن مرتوجه اونها قرار بگیرن. برای همین ما نمیتونیم انتظار از طالب داشته باشیم که اینها چی تصمیمی در زمینه مسائل و حقوق زنان میگیرن. یعنی کسانی که میخواین در این زمینه کار انجام بدن، باید اولین مراجعی که به اونها مراجعه بکنن یافتن یک سری از ملاهایی است که حالا یک سری اندیشه‌های شاید نرمتری داشته باشه و در بین طالبان هم بیشتر تأثیر گذار هسته، اونها رو پیدا کنن و در جاهای گفتگو را با اونها باز کنن تا وضعیت زن در افغانستان از این شرایط سخت خارج بشه. تا زمانی که این ملاها وجود دارن، تا زمانی که مولوی هایی که تأثیر گذار هستن برای طالبان وجود دارن، اینها در افغانستان ما چنین وضعیتی را نسبت به زن شاهد هستیم. به خاطر اینکه در گذشته وقتی مسئله زن نبود، تعریف طالبان، هویت طالب با جنگ تعریف میشد. الان جنگ را شما از طالبان گرفتیم، یعنی دیگه طالب با چه چیزی به خودش را در سطح جامعه اصطلاح سازی و مفهوم سازی بکنه؟ برای همین میایه در بخش زنان دوره میای برجسته میکنه با قید و گیرهای بسیار زیاد نسبت به زن و برجسته سازی نسبت به وضعیت زن در افغانستان، سعی میکنه از این طریق یک چهره دیگه از خودش در دنیا تعریف بکنه و یک چیز جدیدی رو بخواد در دنیا از خودش نشان بده. به خاطر اینکه تا قبل با جنگ و انتحاری و کشتن و قتال سعی میکرد خودش را در افغانستان و جهان برجسته نشان بده، الان میایه یا هوشمندانه یا طبق و چیزهایی که در اون مذهبی که اینا باور دارن، از این طریق سعی میکنه فضا را برای زن در افغانستان سخت‌تر قرار بده. اگر قراره که در این زمینه ما صحبتی داشته باشیم از نگاه طالبان، من فکر میکنم همونها هم منتظر تصمیماتی است که اون مراجعی که اینا را راهبرد بهشان نشان بده و رهبری میکنه، از طریق همچنین مولوی هایی اونها گوش حرف شنوده اونها هستن و باید گفتمان مگه صورت بگیره یا تغییر هم قرار در آینده صورت بگیره، باید این چهره ها را پیدا کنن، لابیگری کنن، با اونها بشینن صحبت کنن، و الا طالبان خودشان مجریان دستورات همچون رهبران خودشان هستن.
تشکر میکنم. خب مهمانان گرامی، حالا میرسیم به لحظات پایانی برنامه. بانو سنجر، جنبندی میکنیم برنامه را نخست با شما. با امی وضعیت که ادامه داره، آینده زنان و دختران در افغانستان چگونه به نظر میرسه؟ آیا همه دستاوردها تمام است یا ای که اندک امیدواری برای حفظ برخی از دستاوردها تو هنوز باقی است؟ خیلی فشرده.
البته دستاوردهای 20 سال گذشته هم بسیار شکننده بودن. ما دستاوردهایی نداشتیم که بنیادی بودن. او دستاوردها و دو سال و چند ماه دیگه هم وضعیت به شدت شکننده و بحرانی ساخته. و قسمی که دوستا هم گفتن، اگر وضعیت سیاسی یا اراده سیاسی در سطح بین المللی نسبت به افغانستان به زودترین فرصت تغییر نکنه، شاید ما به نام دستاورد در افغانستان چیزی نداشته باشیم متاسفانه. و دو سال عقب ماندن بانوان و دختران بسته ماندن درهای مکاتب، دانشگاه ها، کار زنان و این آسیب بسیار بزرگی برای یک کشور است. یک روزی اینا قابل جبران نیست و شما فکر بکنین که 2 سال و 4 ماه میشه که در هونج زندگی وجود نداره، یعنی نصف از یک جامعه کاملا فلج است و ساکت است و نه تنها فلج است بلکه هر روز مورد خشونت های جسمی و روانی هم قرار میگیره. شما اینا قابل جبران نیستن، اینا را شما شاید سالها نیاز داشته باشین تا مشکلاتی که خلق شده، آسیب هایی که ایجاد شده، اینا دوباره ترمیم شود و نیاز برای یک اراده سیاسی در سطح بین المللی هست. فشارهای بسیار جدی باید روی طالبا آورده شود تا هر قدر زودتر وضعیت سیاسی در افغانستان و نفع زنای افغانستان تغییر بکنه.
تشکر میکنم بانو فروتن. چی باید شود؟ چی کار ممکن است و چگونه حق به حقدار در افغانستان رسیده میتونه؟ فشرده لطفا.
در وهله اول ما نیاز داریم که یک در بین خود مردم جامعه افغانستان نیاز به یک اتحاد و همبستگی داریم. ما در حال حاضر مشکل بزرگی که داریم ایست که با چندین گروه و دسته از نظر اعتقادی و حزبی و جهتی روبرو شدیم و همین باعث گسستگی ما شده. ما نداشتن اتحاد بین گروه های مختلف مبارزه می کنن و گروه های اجتماعی که وجود داره باعث شکننده شدن قدرت مبارزه ما شدن. ما اگر این اتحاد بتانیم بین زنان و مردان و وجود بیاریم و تب میتانیم که یک صدای قوی تر باشیم برای ای که در مقابل جامعه جهانی قرار بگیریم و از اونها بخواییم تو طالبان همون رقم که وارد از این سرزمین کردن همون رقم هم پس از این سرزمین بیرون برانن. ما نیازمند این هستیم که بتانیم با هم دیگر پذیری و قبول داشتن یک دیگر با تمام تفاوتها این مشکلات کنار بزنیم. زنان افغانستان نمیتونن به تنهایی خود با تمام این مشکلات روبرو شوند. متاسفانه مشکلاتی که فعلا در حال حاضر ما داریم و میبینیم که در سر راه گفتگوها هم این مشکلات قرار میگیره چندستگی است که بین احزاب مختلفی که و جنبش های مختلفی که سردمداران اونها مردهای افغانستان هستند و باز هم در تمام گفتگوهای خود زنان مبارز افغانستان نادیده میگیرند یکی از بزرگترین مشکلات است. و از همین رو و فکر میکنم که بزرگترین اتفاقی که میتونه این اتحاد با وجود بیاره همدیگر پذیری است و نادیده نگرفتن زنان معترض که در 2 سال گذشته با صدای بلند در مقابل طالب استاده شدن.
تشکر میکنم و بانو بتول ایدری، خیلی فشرده اگر شما بگوین که چه کار عملی در حال حاضر ممکن به نظر میرسه تا موقف طالبا اندک نرمتر شود، ببیجه در قسمت بانوان.
من فکر میکنم که البته خیلی صحبت‌های متفاوت از زاویه‌های متفاوت داره، ولی من فکر میکنم همچنان فشار آوردن به طالبان هست که تحت یک شرایط اینها رو نباید مشروعیت داد، مخصوصاً حتی اگر خواستن یک زمانی از باز شدن مکاتب اینها سوء استفاده بکنند و احساس بکنند که با باز شدن مکاتب میتونن برای خودشان یک امتیازاتی بخرن، نصاب درسی اینها رو اینها نباید قبول کرد و تا جایی که میتونن همینطور که اینها از عنصر زن استفاده کردن و فضا در 2 سال به سمت سیاهی تاریکی بردن، کسانی که حالا از بیرون هستن میتونن از این مسئله بازم برای زنان استفاده کنن و خواسته های خودشان را تا زمانی که فضا را طالب برای زن باز نکرده اینها عقب نشینی نکنن. ولی خب انسان به امید زنده هست و من فکر میکنم ماهایی که در بیرون هستیم باید همچنان با زنان در داخل افغانستان در ارتباط باشیم، به اونا انگیزه بدیم، به اونا امید بدیم تا اینکه پایان این شب سیاه به یک کرسی امیدی نوری برسه. تشکر.
خیلی سپاسگزار استم از حضور و امراهی شما مهمانان عزیز، اریک نجیبه سنجر، رودابه فروتن و بتول حیدری، 3 تن از فعالان حقوق زنان که در این بحث با ما امراه بودین و شنونده های عزیز سپاسگزار هر یک شما هم که با ما بودید. برنامه های رادیو آزادی اکنون در تمامی روزهای هفته 24 ساعت.
خیال من یقین من جناب به کفر و دین من، بهشت هفتمین من، دیار نازنین من، دیار نازنین من، خیال من، یقین من، جناب کفر و دین من، بهشت.